رادیو گفتگو رو پیگیری بکنید. برنامه بعدی ما هم گفتگوی فرهنگی است که تا لحظات دیگه به مدت حدوداً 54 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خیلی اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مخاطبان گرامی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی، سلام، شبتون بخیر. من لیلا سلمانی هستم و در برنامه این هفته گفتگوی فرهنگی در ادامه موضوع هفته گذشته، یعنی بررسی چالش‌های تنظیمگری اجتماعی در فضای مجازی، همراه همکارانم در خدمتتون هستم. مهمانان امشب من آقایان دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، و جناب آقای محسن احمدوند، معاون نوآوری و توسعه کسب و کار مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان هستند. آقای دکتر افراسیابی سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی.
خواهش
می‌کنم. و جناب احمدوند و همه شنوندگان عزیز.
البته یه توضیح رو خدمتون بدم که آقای دکتر افراسیابی تا چند دقیقه دیگه به ما میپیوندن در استودیو، ایشون در ترافیک هستن و انشالله ما در خدمتشون خواهیم بود. آقای احمد من سلام.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دوباره عرض میکنم خدمت حضرت عالی و آقای دکتر افراسیابی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. ما هفته گذشته در خصوص بحثی که خدمتون گفتم، بررسی چالش‌های تنظیمگری اجتماعی در فضای مجازی، قصد داشتیم که 3 محور رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که 2 محور رو بیان کردیم و مهمانان راجع بهش صحبت کردن. 1 محور 3 باقی ماند که حالا من برای اینکه یادآوری هم کرده باشیم از برنامه قبلی، یه توضیح کوتاهی میدم. از حضور شما خواهش می‌کنم که در واقع توضیحاتتون رو بفرمایید تا به بحث‌های بعدیمون هم برسیم. ما 2 محور در واقع اساسی در تنظیمگری اجتماعی، یکی نقش مردم در تنظیمگری اجتماعی و دومی مسئولیت اجتماعی پلتفرم‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم و راجع بهش صحبت کردیم. اگر موافق باشین توضیحات شما 2 بزرگوار رو هم در این خصوص بشنویم، خیلی کوتاه و خلاصه، تا به محور سوم هم برسیم. خواهش میکنم آقای دکتر. خواهش میکنم. عرض
خدمتتون که ببینید، بحث تنظیمگری اجتماعی به نظر من لازمه اعمال تنظیمگری به شکل مطلوب هست. در مقوله تنظیمگری اجتماعی ما از ظرفیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم برای همراه‌سازی جامعه و مشارکت جامعه در امر تنظیمگری.
بله.
این امر به معنای این هستش که با فرهنگ سازی و با ایجاد شرایط لازم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مسیری طی می‌شود که اولا تنظیمگر اون عمل داوطلبانه رسانه‌ها، عمل داوطلبانه، حالا ما در فضای مجازی در حوزه صوت تصویر فراگیر وقتی صحبت می‌کنیم، به یک نوع با فرهنگ سازی که شکل می‌گیره شاهد همراهی داوطلبانه سکوها و رسانه هایی هستیم که در حوزه صدا تاثیر فراگیر فعالیت میکنند و اونها خودشون اقبال نشون میدن به اجرای دقیقت قوانین و آیین‌نامه ها. این یک مطلب هست که در حوزه فرهنگ سازی اتفاق میفته. موضوع دیگر که در حوزه تنظیمگری اجتماعی ما شاهدش هستیم این هستش که از یک طرف از پلتفرم ها خودشون مشارکت میکنن و به شکل داوطلبانه قوانین و آیین‌نامه ها رو اجرا میکنن، و نکته دوم این هستش که مردم مشارکت میکنن.
درست.
یعنی اینطور نیست که اگر مثلا مردم یک تخلفی دیدن خودشون رو نسبت به اون تخلف مسئول ندونن، بلکه پیگیری خواهند کرد از طریق پلتفرم، اون ایراد، اون مسئله، مشکل رو پیگیری میکنن، یا مثلا در ارتباط با به شکل عملیاتی اگه بخوایم صحبت کنیم در ارتباط با ساترا، ما یک سامانهی به نام ساپرا داتای آر داریم.
بله.
اینجا مردم میتونن اون مشارکت مصداقش و نمودش این هست که اگر یک تخلفی مردم در رسانه دیدن نگن خب عجب وضع بدیست و به این جمله کفایت بکنن، یا مثلا در محیط های خانوادگی مثلا فرض بکنید که شروع بکنن انتقاد کردن از شرایط، یا پیش دوستان و آشنایان بگن خیلی وضع خراب شده، خیلی وضع بد شده. نه، از سامانه سافرا بیان شکایات خودشون رو ثبت کنن. حتما این کمک میکنه به نهاد تنظیمگر که با کمک مردم تنظیمگری بهتری انجام میشه، خصوصا رسانه های کاربرمحور. رسانه های کاربرمحور به جهت اینکه خود افراد محتوا رو بارگذاری میکنن نظارت پیشینی وجود نداره.
بله.
و نوع نظارت تسهیلی. اینجا نقش مردم بسیار مهم هست که اگر یک محتوای مسئله داری رو دیدن، اگر محتوای آسیب رسان برای کودک و نوجوان دیدن، اون محتوا رو در حقیقت اطلاع بدن، در درجه اول به خود رسانه کاربرمحور و همزمان به از طریق ساترادات‌های آر به سازمان تنظیم مقررات رسانه سود تصویر فراگیر ساترا. حالا این در مقوله بحث مباحث فرهنگی و همینطور مشارکت مردمی نکاتی من از ذهن میرسید رو عرض کردم. در حوزه مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها هم، پلتفرم ها در حوزه های مختلف به نظر من بالاخره مسئولیت دارن. ما مسئولیم نسبت به تأثیر فرهنگی که میگذاریم. اگر یک پلتفرم محتوایی رو منتشر کرد که این تأثیر گذاری فرهنگیش بالاخره تأثیر منفی بگذارد رو فرهنگ ما، روی روان جامعه، روی افکار جامعه، این به چه شکل این تأثیر منفی میخواد جبران بشه؟ میدونید بحث فرهنگی زمان بر هست.
بله.
یک تأثیر منفی اگر ایجاد شد باید اقدامات متعددی انجام بشود که تا اون تأثیر منفی بلکه جبران بشود و شاید هم به شکل کامل جبران نشه. بنابراین اینجا ما حرفمون اینه، از صاحب پلتفرم انتظار داریم که خودش نسبت به فرهنگ حساس باشه، از صاحب پلتفرم انتظار داریم غیر از حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی و محتوایی خودش پیوسته سواد رسانه‌ای داشته باشه.
بله.
به مخاطب خودش سواد رسانه یاد بده، به مخاطب خودش در مورد رژیم مصرف و نظام رده‌بندی سنی صحبت بکنه، سعی بکنه به مخاطب خودش دانش و آگاهی بدهد که مخاطب واکسینه بشه راجع به اثرات نامطلوبی که ممکنه بعضن رسانه ها ناخودآگاه داشته باشن. این که میگم اثرات نامطلوبی که ناخودآگاه داشته باشن، چرا این حرف رو میزنم؟ چون ممکنه یک محتوایی برای یک گروه سنی در حقیقت مناسب باشه اما برای یک گروه سنی دیگری مناسب نیست و اثر نامطلوب میگذارد. پس اینجا اگر اون آموزش دیده نشود، همین محتوایی که مثلا برای بالای 16 سال هیچ مشکلی نداره،
بله،
حتما میتواند برای مثلا یک فرد 5 ساله مشکل ایجاد بکنه.
درسته. خیلی ممنونم آقای افراسیابی، محبت کردین. آقای احمدوند، توضیحات شما رو هم میشنویم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر افراسیابی. خب بحث تنظیمگری اجتماعی در واقع یک جاییه که ما میتونیم به توان مردم اعتماد بکنیم.
بله.
ما هر جا تونستیم به توان مردم تکیه کنیم و اعتماد کنیم، تونستیم برنده بشیم.
درست.
تو موضوعات مختلف تنظیمگری اجتماعی هم از همین جنسه. ما توی فضای مجازی اگر بتونیم به توان مردم تکیه و اعتماد بکنیم، میتونیم خوبها و بدهای فضای مجازی رو از همدیگه جدا بکنیم، که این میتونه باری از دوش در واقع سیستم مرکزی و تولید کننده های اصلی محتوا توی حوزه تنظیمگری برداره دیگه، ما دیگه نیازی به تمرکز نداریم. اتفاقی که توی دنیا داره الان میفته اینه که اصطلاحاً میگن مرگ تخصص داره رخ میده. تنظیمگری اجتماعی پاسخی به مرگ تخصصه، یعنی این که میگه که اگر به این مرگ تخصص هم از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا که همه افراد با دسترسی به یه چیزی مثل اینترنت انتظار دارند که خودشون هر کدوم یه متخصصی هستند و میگن خب من چرا از متخصص سوال بپرسم؟ برای همینم هم میگن که پس نظر من درسته، پس من احتمالاً با توجه به این روندی که وجود داره از مجموع نظرات مردم میتونیم خودمون تنظیمگری انجام بدیم. پلتفرم ها میتونن در واقع توی این موضوع خیلی نقش در واقع بسزایی داشته باشند. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیان زمین بازی شبکه‌ای از مردم بشند و با یک فرهنگ سازی درست، با یک منطق و فرایند درست کمک بکنند که این تنظیمگری اجتماعی با چند تا در واقع خصوصیت شکل بگیره. اولش اینکه ساده انجام بشه. چرا؟ ما تنظیمگری اجتماعی اگه بخوایم انجام بدیم، اگه بخوایم مردم بیان پای کار این که خوب و بد رو توی فضای مجازی، توی تولیدات محتوایی که داره روز به روز در واقع نرخش زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه، بخوایم این تنظیمگری اجتماعی رو داشته باشیم، باید انقدر منطق ساده پشتش حاکم باشه که مردم به راحتی بتونن سهم داشته باشن.
بله.
یکی از واقعا مسئولیت اجتماعی هایی که میتونه پلتفرم ها داشته باشن در این خصوص واقعا اینه که ساده بتونن این کار رو تسهیل بکنن برای مردم که سهم داشته باشن توی این فضای تنظیمگری اجتماعی.
بله. نقطه طرقی میتونن این کارو بکنن.
از روی فرایندی که میتونن، از روی طراحی خوبی که میتونن داشته باشن. آمار وجود داره، نظریات مختلفی وجود داره که کمک میگه که مردم اساساً افراد انسان‌ها مهمترین دلیلی که بخوان کاری رو انجام بدن ساده بودن اون کاره.
بله.
ما اگر بخوایم یک فرایندی رو جوری تدوین بکنیم که بخوایم نظرات مردم رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به تنظیمگری اجتماعی برسیم و این فرایند سخت باشه، شاید یک کم سخت باشه، خیلی کوچیک، همون باعث میشه که این اتفاق نیفته. اولین وظیفه پلتفرم ها اینه که این کار رو انقدر آسون بکنن که افراد بیان حاضر بشن که این در واقع سهم خودشون رو در خصوص این مسئله ایفا بکنن.
بله.
یه نکته ای که وجود داره اینه که تنظیمگری اجتماعی فرصته. چه فرصتیه؟ فرصتیه که ما به علت این که اعتماد داریم به همدیگه، افراد به آدم های در واقع مورد اعتماد خودشون اعتماد میکنن و تقریبا حدود 3/4 تصمیماتی که میگیرن بر مبنای حرف افراد مورد اعتمادشون هست، ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم که توی حوزه تولید محتوا و نشر محتوا و ایده پردازی تو هر کدوم از این مراحل بتونیم از این بهره ببریم که بتونیم در واقع تنظیمگری اجتماعی داشته باشیم.
بله.
این نکات اولم بود.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، محبت کردین، استفاده کردیم. من اگر که موافق باشین به محور سوم بپردازم، محوری که اون هفته بهش نرسیدیم و این هفته جزو محورهای مهمی است که باید در حوزه تنظیمگری راجع بهش صحبت بکنیم، اون هم نقش رسانه‌های جمعی در تنظیمگری اجتماعی هستش. با توجه به دامنه وسیع این رسانه‌ها، تعداد بالای مخاطبانشون و کارکردهای مختلفی که دارن، اهم از فرهنگی، سرگرمی، سیاسی و اطلاع رسانی، آقای دکتر افراسیابی فکر میکنین که رسانه‌های جمعی چند اندازه در تنظیمگری اجتماعی سهیم هستند؟
خب ببینید، بحث موضوع رسانه جمعی ابعادش گسترده است. ما خبرگزاری ها رو داریم، مطبوعات رو داریم، الان به قول معروف رسانه‌های نوین و صفحات و شبکه‌های اجتماعی رو داریم که اینها هر کدوم به اشکالی میتونن تاثیرگذاری داشته باشن.
درسته.
مثلا خبرگزاری ها و مطبوعات بیشتر روی جامعه نخبگان تاثیرگذارن. جامعه نخبگان کسانی هستن که در حقیقت به اشکال مختلف در تعیین نگرش های اجتماعی و عرض به خدمتشون تصمیم گیری ها ایفای نقش میکنن. مثلا کسانی که سیاستگزار هستن، قانونگزاران، مدیران، اساتید دانشگاه ها، اینها بیشتر مخاطب خبرگزاری ها و مطبوعات و اون رسانه های نخبگانی هستن و تأثیر بسیار زیادی رو روی سایر قشر های اجتماعی دارن. پس اینجا رسانه در حقیقت جمعی یعنی خبرگزاری و مطبوعات به واسطه دقیقت اون جامعه نخبگانی که دنبال میکنن این رسانه رو حتما روی تعیین نگرش و رفتار مردم تأثیر میگذارن.
بله.
اگر ما بخواهیم یک پدیده ای رو، یک موضوعی رو در حقیقت به عنوان یک موضوع پذیرفته شده در افکار عمومی بیان بکنیم، حتما نیازمند این هستیم که ابتدا با جامعه نخبگانی گفتگو کنیم و این گفتگو از طریق خبرگزاری و مطبوعات قابل انجام هست و اینجا باید حتما در مثلا تنظیمگری حوزه صدا و تصویر فراگیر این اقدام دنبال بشه.
بله.
ممکن ببینید یک آسیبی گاهی وقتا وجود داره و اون این هستش که ما در رسانه ها میبینیم بعضی از شبهات وجود داره، بعضی از مسائل وجود داره، گاهی وقتا بهش سکوت میکنیم. من این سکوت رو نمیپسندم. اگر ما دیدیم در خبرگزاری و مطبوعات یک جای شبهه‌ای وجود داره، سوالی وجود داره، حتما باید پاسخ بدیم، چون پاسخ دادن به این سوال به معنای رفع شبهه و سوالی است که جامعه نخبگانی داره، به معنای پاسخ‌دهی به سوالی است که اساتید دانشگاه‌های ما، مدیران ما، قانونگذاران و سیاستمداران ما دارن. این یک مطلب. مطلب دیگه حالا بحث رسانه‌های اجتماعی که اینجا یک سازمانی که در حوزه تنظیمگری فعالیت میکنه میتونه از رسانه اجتماعی کمک بگیره در حقیقت فلسفه تنظیمگری، ابعاد تنظیمگری و نحوه تنظیمگری رو در حقیقت بدون واسطه با مردم در میون بگذاره، از فرصت رسانه اجتماعی استفاده بکنه. گاهی اوقات ما میبینیم که در حقیقت فلسفه برخی از مسائل در حوزه اقدامات تنظیمگری بیان نمیشه و خود همین باعث میشه که در حقیقت مردم نگاه دقیق و نگاه درست و نگاه جامعی نسبت به ابعاد تنظیمگری نداشته باشن. اما اگر ما آمدیم یک محتوای مناسب تولید کردیم، حقیقت رو، مسائل رو به شکل دقیق بیان کردیم، چالش هایی که در حوزه تنظیمگری داریم رو این رو به شکل بدون واسطه با مردم مطرح کردیم، اینجا خود مردم وقتی صداقت رو در رفتار تنظیمگر ببینن، وقتی خیرخواهی رو در رفتار تنظیمگر ببینن، حتما خودشون کمک خواهند کرد به اینکه تنظیمگر راحت‌تر به اهدافش برسه.
آقای احمدوند، اگر که من اجازه داشته باشم در ادامه فرمایشات آقای دکتر افراسیابی میخوام ازتون بپرسم که با توجه به توضیحاتی که ایشون فرمودن، فکر میکنین که ما چطور میتونیم از ظرفیت‌های موجود در رسانه‌های جمعی برای عملیاتی کردن تنظیمگری اجتماعی استفاده بکنیم؟
من یه اعتقادی دارم، اینه که راه حل‌هایی که ارائه میشه برای اینکه ما بتونیم به عنوان یک تنظیمگر اجتماعی، یعنی کسی که یک پلتفرمی که نقش تنظیمگر داره در واقع ایفا بکنیم، دو تا نیاز اساسی داریم.
بله.
اول اینکه جذاب و خلاقانه باشیم، دو اینکه ساده و کاربردی باشیم. نیاز جذاب و خلاقانه بودن از طریق رسانه صورت میگیره، ساده و کاربردی بودنش از طریق همون نقش پلتفرمی که ما داریم ایفا میکنیم. رسانه های جمعی در خصوص با توجه به حجم زیادی مخاطبی که دارند میتونند به شدت کمک کننده باشند در جذاب و خلاقانه کردن در واقع نهادهای تنظیمگری که دارند این فعالیت میکنن، مثل پلتفرم هایی که دارن این کار انجام میدن.
درسته.
به نظرم این حجم زیاد مخاطب باعث میشه که بتونه هم حمایتگر باشند در واقع رسانه های جمعی، هم میاندار بازی باشن، یعنی با توجه به حجم زیاد مخاطبشون بتونن یه کاری بکنن که افراد در واقع ترغیب بشن به ایفای نقش در حوزه تنظیمگری اجتماعی.
درسته.
که به نظرم خیلی نقش مهمیه.
بله.
به خاطر اینکه این میانداری باعث میشه که ما بتونیم رشد در واقع جدی توی پلتفرم ها ببینید. ما خودمون در واقع یک پلتفرمی تو حوزه تنظیمگری تو فضای محصولات در واقع رسانه‌ای داریم، محصولاتی که خانواده ها دارن مصرف میکنن.
بله.
تحت عنوان کدومو داره نقش خودش رو بازی میکنه. اما اگه یک رسانه جمعی بیاد و کمک بکنه برای دیده شدنش به گونه خلاق و جذاب، باعث میشه که خب رشد زیادی بکنه، یعنی
درست.
ما بتونیم کمک بکنیم به هم دیگه که بتونیم این فراینده با یه حجم بیشتر، با یه رشد بیشتر اتفاق بیفته.
بله، بسیار عالی. آقای عباس کریمی، کارشناس رسانه، روی خط تلفن با ما هستن. آقای کریمی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
سلامت باشین، شبتون بخیر. آقای کریمی، همونطور که مستظر هستیم بحث ما در خصوص تنظیمگری اجتماعی و چالش‌های این حوزه هست. اگر ممکنه لطفاً توضیحاتتون رو در خصوص ضرورت‌های تنظیمگری اجتماعی بشنویم.
خب این بحث یه بحث خیلی کلی هست به نظر من. اگر اون
البته ما راجع به سه محور هم صحبت کردیم.
بله بله.
سه محور: نقش مردم، مسئولیت اجتماعی پلتفرم ها و رسانه های جمعی، در واقع نقش رسانه های جمعی.
بله.
ما این سه محور رو به صورت مفصل از هفته گذشته ادامه دادیم. اگر که توضیحات شما رو هم در این خصوص بشنویم ممنون میشم.
خواهش میکنم. این مواردی که میفرمایید در واقع یه چرخه رو تشکیل میدن.
بله.
یعنی اینکه ما یک محصولی داریم که تولید میشه، میخواد عرضه بشه و از اینجا به بعد نقش پلتفرما که هم تولید کننده هستن بعضیاشون و بعضیشون فقط توزیع کننده هستن وسط میاد و مخاطب که مردم هستن، چون با یک امر رسانه‌ای در مقابل هستیم، بر به قولی روبرو هستیم، بنابراین باید با مختصات رسانه‌ای باش برخورد کنیم و تحلیلش کنیم. به این صورت که باید ببینیم که پلتفرم ها چه شاخصه های رسانه ای رو دارن، برگیریشون چقدر، فراوانیشون چقدر، گستردگیشون و موارد دیگه ای که به نوعی ارتباط یک رسانه رو با مخاطبش در بر میگیره و میسازه. این تنظیمگری اجتماعی که میفرمایید خب خیلی گسترده است و وقتی که نقش رسانه هم وسط میاد خیلی جا برای بحث داره، اما چون بحث پلتفرما هست و بحث مخاطبش هست و رسانه های جمعی یا حتی اگر بگیم گروهی، ما با یه مثلثی روبرو هستیم که اینها میتونن به کمک هم بیان. یعنی رسانه های جمعی میتونن به نوعی غربالگری کنن، برنامه های بهتری رو که پلتفرما دارن به مردم معرفی کنن و کمک کنن به مخاطب که بتونه اون چیزی رو که میخواد مورد نیازشه و میخواد مشاهده کنه رو بهتر انتخاب بکنه.
بله.
و در این میان خود پلتفرم ها هم میتونن از نظرات منتقدات در رسانه ها استفاده کنن برای اینکه تولیدات بعدیشون رو ثمر برسونن و در اختیار مردم بذارن. این وسط یه بحث عرضم به حضور شما که ماهیت رسانه به پیش میاد و پیش کشیده میشه که ما اگر ما رسانه های جمعی به قولی خیلی کم داریم در تعریف رسانه جمعی، رسانه هی که متعلق به مردم باشه و به نوعی عموم مردم یک کشور در بر بگیره، خیلی از رسانه هایی که ما الان داریم، خبرگزاری هایی که داریم، گروهی هستن، یعنی متعلق به یک سازمان یا متعلق به یک مرکزی هستن که این بودجه خاص خودشو داره و اون خبرگزاری یا رسانه را هم مجموعه خودش داره. بنابراین نوع نگاهی که به محصولات پلتفرم ها میشه از دریچه و منظر و اون نیاز خودشه. مثلا اگر ما یه خبرگزاری دانشجویی داریم، به مخاطبان دانشجوی خودش بیشتر نظر داره و نیازهای اونها. به همین صورت میشه این اختلاف مخاطبی که هست در به وحدت برسه و در یک مجموعه این وحدت قابل استفاده برای تولید کنندگان پلتفرم باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یک سوال دیگه‌ای که به ذهنم میرسه از خدمت بزرگواران بپرسم اینه که برای رسیدن به تنظیمگری مطلوب، حالا بخوایم خاص بهش نگاه بکنیم، تنظیمگری اجتماعی مطلوب، چه حمایت‌هایی از جانب چه نهادهایی باید صورت بگیره؟ آقای دکتر افراسیابی ممکنه جواب این سوال من رو پاسخ بدید لطفاً؟
بله، ببینید، حالا من قبل از اینکه به سوال سرکار رو پاسخ بدم، آقای کریمی یه نکته خیلی مهمی رو مطرح کردن. ببینید، بحث تعارض و وحدت دو نقطه مقابله. ما در خیلی از اوقات این رو در جامعه میبینیم،
اگر در یک امری اون تنظیمگری اجتماعی اتفاق نیفته، در حقیقت وقتی میخوایم اعمال حکرانی کنیم، اعمال تنظیمگری بکنیم، با واکنش های ممکنه روبرو باشیم، با نافرمانی های مدنی حتی روبرو باشیم.
بله.
که هزینه تنظیمگری رو زیاد میکنه و حتی ممکنه تنظیمگر به هدفش برسه ولی تبعات بسیار ناخوشایندی برای جامعه ایجاد بشه.
بله.
این خیلی مهمه. اما اگر تنظیمگری اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز اعمال تنظیمگری، اعمال رگولاتوری بهش توجه بکنیم، این میتونه به وحدت ملی منجر بشه. یعنی جامعه خودش از نهاد تنظیمگر بخواهد که اون عمل تنظیمگرانه انجام بشود و در این حالت وقتی اون عمل تنظیمگرانه انجام شد، جامعه حتما در حقیقت نهاد تنظیمگر رو تشویق خواهد کرد. اما این اتفاق وقتی نیفته، من نه فقط صوت تصویر فراری، الان فضای مجازی رو عرض میکنم، بالاخره تمام نهادهایی که الان متولی هستن در فضای مجازی.
بله.
اگر ما تنظیمگری اجتماعی نداشته باشیم، با مقاومت‌های روبرو خواهیم بود در امر تنظیمگری.
بله، درست.
پس وظیفه ما به عنوان مثلا سازشا، وظیفه دیگرانی که در حوزه فضای مجازی مسئولیت دارن، این هستش که اون فرهنگ سازی لازم، اون پاسخگویی لازم، اون گفتگوی لازم رو به جامعه داشته باشن. بر همین اساس در این رویکرد تحولی که ما در سازشا داشتیم، یکی از بحث‌های ما همین بحث گفتگو با مردم، بحث ارتقاء سواد صدا تصویر فراگیر، بحث تعامل با دستگاه هایی که در حوزه تنظیمگری پای نقش میکنند برسن به وحدت ملی. به نکته خوبی هم شما اشاره فرمودید. در این بحث تعامل با سایر نهادها، الان بالاخره سالها مثلا ما میدیدیم یک تضادها و تعارضهای وجود داشت. الان ساترا برای حل این تعارضها پیش قدم شده، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گفتگوهای خوب و تفاهمات خوبی رسیده و دعوت شد از در حقیقت عرض کنم خدمت شما که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دو نفر از نمایندگان وزارت ارشاد در شورای صدور مجوز تولید و شورای صدور مجوز انتشار در ساترا حضور پیدا بکنه. با سایر نهادها، با وزارت ارتباطات گفتگوهایی داشتیم برای اجرایی سازی سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه سامانه ها و سکوهای نمایش ویدیو درخواستی. در حوزه کودکان و جوان قرار شد که در حقیقت یک گفتگوی مشترک باز با وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد انجام بشه، به یک تعاملی برسیم، به یک همکاری برسیم که محتوای در حقیقت کودکان و جوان رو بتونیم در بسترهای نمایش خانگی، در بسترهای سامانهای نمایش ویدئوی درخواستی تقویت بکنیم. خب این تعاملات لازمه. اگه امروز مؤسسه تبیان داره تلاش میکنه یک سامانه خوبی مثل کدومو ایجاد کرده که تحلیل میکنه محتوا رو، پیشنهاد میده که چه محتوایی برای چه گروه سنی، برای چه ویژگی‌های مناسب هست، باید همه واقعا بیایم این سامانه رو معرفی بکنیم، تقویت بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم. که حالا انشالله این کارها اگر هر چقدر این همکاری ها و همافزایی ها با شکل جدیتری دنبال بشه در زمین های مختلف، حتما شاهد آثار مطلوبی خواهیم.
بسیار عالی. اگر اجازه بدیم یک فاصله کوتاه بگیریم.
بله.
برمیگردیم مجدد.
فاصله بگیرید دیگه. الان انشاءالله
ما مشتاق زیارت شما هستیم. در خدمتتون. برمیگردیم در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.